بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه الله خير ناصر صلى الله على محمد وعلى من الان قبل از آنی که به فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی در این تنبیه فرموده اند مبنیان بر چهار امر و ماحصل نظر شریف ایشان این است که هیچ یک از شرایطی که در باب بیع معتبر بود لازم نیست اعتبار اونها در باب معاتات ولو به مسلک افاده معاتات ملکیت. ما قبل از اینکه به اونجا برسیم اون چرا که با توجه به مطالبی که گذشت عرض میکنیم این است که چون ما اختیار کردیم معاتات اولا مفید ملکیت است در موردی که قصد طرفین ملکیت بوده است و تملیک و ثانیاً ملک هم ملک لازم است به عدلی که گذشت دیگه اعاده نمی کنیم. معاتات بیع از عرفاً و شرعاً لحاظا چون بیع حقیقی است تمام اون چی که در صحت بیع از شرایطی که در شریعت وارد شده است اعم از این که دلیل اون شرط دلیل لفظی باشد یا دلیل لبی همه اونها باید رعایت بشود. پس در معاتات معتبر است تمام شرایطی که در باب بیع قولی معتبر است. و اما معاتاتی که مقصود از او اباحه تصرف باشد و واضح است که در این چنین فرضی غیر از اباحه تصرف چیز دیگری را معاتات نمی رساند، مثل نظر صاحب جواهر رضوان الله علیه. این چنین معاتاتی واضح است که از عنوان بیع خارج است، نه شرعن و نه عرفن. در این قسم از معاتات اون چه که از شروط بیع وارد شده است شامل چنین معاتاتی نمی شود. لذا قرار اگر در بیع قولی نهی شده است در معاتات مفید للاباحه منهی نیست. همچنین مسئله فرض کنین ربا در معاتات که مفید اباحه تصرف باشد ربا هم جاری نیست. البته در این قسم دوم اشکال در اصل این مبنا هست که اساساً در مقام اثبات اقوالی را که در باب معاتات وجود دارد ادله‌ای که صاحبان اون اقوال اقامه کرده اند اینا در واقع در جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف داشته باشند که این را عرض کردیم خلاف واقع هست و مرحوم شیخ رضوان الله علیه حدود یک ورق اقوالی را نقل کردند تمام اونها اگر نص نبودند در مورد قصد طرفین ملکیت را ظهور قطعی داشتند نسبت به اینکه قصد طرفین تملیک بوده است. اما معاتاتی که قصد طرفین تملیک باشد ولی مفید ملک متزلزل باشد این معاتات هم علل قاعده بیع از عرفن و شرعن و مسئله لزوم و جواز واضح است که ما این که سابقا هم عرض کردیم در ماهیت بیع دخالتی ندارن دیگه بحث انصراف و اینا هم دیگه معنا ندارد. لزوم و جواز از احکام بیع است و عارض بر بیع بعد از تمامیت ماهیت بیع پس ماهیت بیع اجنبی از حکم به لزوم یا جواز است، با هر دو میسازد، لا به شرط است نسبت به لزوم یا جواز. خب اگر این است بیع اون شرعن و عرفن، پس اون چرا که در باب بیع قولی معتبر است در معاتات علا حاضر قول ایزد معتبران. عمده اشکالی که هست این است که اگر معاتات مقصود متعاتیه این تملیک باشد اما نتیجه اباحه تصرف باشد، این اباحه را مکرر گفتیم اباحه مالکیه نیست. چرا؟ چون اگر اباحه مالکیه باشد مقصود طرفین نیست، زیرا اباحه مالکیه مقصود به تبع هست، مقصود بالاصاله تملیک بوده است که حاصل نشده. ما حصل که اباحه باشد این مقصود طرفین به قصد مطابقی نبوده است، به قصد بالاصاله نبوده است، به قصد تبعی مورد بحث ما نیست. لذا این اباحه اباحه شرعیه است. یعنی شارع پس از آنی که اینجا ملکیت را امضا نفرموده است اباحه را قبول کرده است. خب اینجا بحث است که آیا می توانیم شروط بیع را در اینجا لازم بدانیم یا خیر. عرض کردیم علل قاعده باید این معاتات باطل باشد. چرا؟ چون ما قصد لم یقع، لذا باید باطل باشد. اون چرا که واقع شده است مقصود طرفین نبوده است، قهرن انشاء نکردن طرفین او را، پس بنابراین باید باطل باشد و تصرف هیچ یک از طرفین در عوضین جائز نباشد. ولیکن باید ببینیم مرخص در این تصرف چیست، چه کسی ترخیص کرده است. واضح است که مرخص در اینجا یا اجماع است یا سیره، و هر یک از اجماع یا سیره دلیل لبی هستند. در دلیل لبی قاعده این است که ما در موارد شک باید اخذ به قدر متیقن کنیم، و قدر متیقن از معاتاتی که اجماع بر صحت تصرف قائم است یا سیره بر اجراء تصرف جاری است عبارت است از معاتات جامع جمیع شرایط بیع الا صیغه. و در اینجا چون از باب اخذ به قدر متیقن است فرق نمی کند دلیل اعتبار شرط، اون دلیلی که آمده است اون شرط رو در بیع قولی معتبر کرده است، دلیل اعتبار شرط دلیل لفظی باشد یا دلیل لبی باشد، فرقی در این جهت نیست. در اینجا به قول معروف یک مثلی میگن کاسه از آش داختر، اینجا از اون موارده. خوب دقت کنین، ما در بیع قولی در صورت شک در دخالت شیعی در اون بیع، اگر مستند ما دلیل لفظی باشد و اطلاق یا عمومی داشته باشد، در مورد شک میتونیم به اون اطلاق یا عموم تمسک کنیم و نفی شیعی که مشکوک و شرطیه هست را بنماییم. بل اگر دلیل لبی باشد باید احتیاط کنیم و اون مشکوک را بیاوریم، اما اگه دلیل لفظی باشد میتونیم نفی بکنیم مشکوک را. اما در مورد معاتات برعکس، اون چرا که در مورد بیع قولی در ظرف شک میتوانستیم تمسکن بالعموم اول اطلاق نفی کنیم، در اینجا نمیتوانیم. در اینجا باید حتی اون مشکوک و شرطیه را هم بیاوریم، از باب این که قدر متیقن اونیست که واجد این امر مشکوک و محتمل باشد، و با نبود او قطع به این که این فرد مورد اجماع یا سیره واقع شده باشد نداریم. پس بنابراین علاهازا در باب معاتات بنابر این مبنا اون چرا که در بیع قولی شرط است باید وجود داشته باشد، اون چه که در بیع قولی محتمل و مشکوک هست ایزن باید در اینجا رعایت بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه بدون این امر مقطوع و شرطیه و همچنین مشکوک و شرطیه اخذ به اصطلاح قدر متیقن برای ما حاصل نیست و با وجود او قطع پیدا میکنیم به این که اون فردی که قدر متیقن است حاصله. لحاظات باید اون محتمل را بیاوریم، علاوه بر این که امر مقطوع اعتبار را باید بیاوریم. این تضییق در ناحیه فرع هست، با اینکه در ناحیه اصل این تضییق وجود ندارد. یعنی سعی که ما در بیع قولی داریم در موارد ادله لفظیه، این سعه در بیع معاتاتی وجود نداره. استفاده فرمودید چه عرض کردیم؟ بله، اگر ما قائل شدیم به ملک متزلزل که ما علیه المشهور، یا ملک لازم که ما اینکه اختیار کردیم، در اینجا مثل بیع قولی دلیل اگر دلیل لفظی باشد دست ما باز است برای نفی اون امر مشکوک، چون هیچ فرقی با بیع قولی ندارد. این ماحصل اون چیزی است که ما در این بحث اختیار کردیم. و اما فرمایشی مرحوم عاشق رضوان الله علیه دارد، دیگران هم بحثایی فرمودند، اونا رو خودتون مراجعه کنید، ولی بیان مرحوم عاشق چون دقیق است، ما اگه نتوانیم اون چرا که این بزرگوار فرموده است که برخلاف مبنای مختار هست جواب بدیم، قهرن در اون چی که اختیار کردیم مقداری به مشکل میخوریم. ایشان نظر شریفشان بر این است که شرایطی که در باب بیع قولی است مطلقا در باب معاتات لازم نیست. چه قائل به در معاتات به ملک جائز باشیم چه به ملک لازم باشیم، چون ملکیت رو ایشان یک حساب میکند، چه قائل به این باشیم معاتات تفید الملک، یا اینکه قائل باشیم معاتاد مفید اباحه تصرف است. ملک فرقی بین لزوم و جواز از نظر مبنای ایشان هم ندارد. چرا لا؟ میفهمند این نتیجه به رسم اموری که چهار تا مقدمه میارن. بنده بعضیش عرض میکنم، بعضی رو موکول میکنیم به بعد، چون باید حتما نسبت به اون چرا که ایشان فرمودن در اینجا اونی که لازم است عرض بکنیم، و الا نمیتونیم اون نتیجه ای که اختیار کردیم اون نتیجه رو بپذیریم. امر اولی که ایشان برای اثبات مدعای خودشان فرمودن این است که معامله‌ای که قصد طرفین ملکیت بوده است، چنین معامله‌ای از نظر عرف بیع است. حالا شارع امضا بفرماید یا امضا نفرماید اون حرفی دیگری است، ولی عرفاً این بیع اون تأثیر داشته باشد در ملکیت. یعنی عرف میگه من از نظر من بیع انجام شده است. اگر قصد طرفین در بیع قولی تملیک است، خب واضح است که بیع است عرفاً. در بیع معاتاتی هم که طرفین قصدشان تملیک باشد، اگه بپرسن آقا چه کار کردی، میگه چی؟ میگه فروختم منزل را، با اینکه ایجاب و قبول لفظی در کار نیست. آقا ماشین چه کار کردی؟ فروختم. فرش چه کردی؟ فروختم. این یک نکته. دلیل امضا، خوب دقت بفرمایید، موضوع او باید بیع عرفی باشد نه بیع شرعی. چرا؟ چون معنا ندارد که انسان فعل خودش را امضا کند، همیشه امضا نسبت به فعل غیر واقع می شود. پس موضوع دلیل امضا همیشه در باب بیع عرفی است، نمی شود بیع شرعی باشد. چون اگر بیع شرعی باشد معناش این است که فعل خودش را امضا کرده است، امضا نسبت به فعل خودش از معقول نیست. لذا تعبیر مرحوم شیخ هم این است که لای و عقل است که موضوع او غیر بیع عرفی باشد، یعنی بیع شرعی. چون سابقا هم بیان کردند که امضا نیاز به محلی دارد که قبل از امضا اون محل وجود داشته باشد. پس باید یک بیعی باشد با قطع نظر از امضا شارع که شارع امضا بفرماید او را. ولذا تعبیر میکنیم که بیع از امضاییات است، یعنی قبل از آنی که تشریع شریعت بشود داد و ستد بین مردم وجود داشت. حالا نحوش چجوری بود اونا رو کار نداری. بین دلیل امضا و دلیل شرط و اعتبار فرق میگذارن. میفرمایند در باب دلیل اعتبار اینجوری نیست. دلیل اعتبار موضوعش باید چیزی باشد که از ناحیه شارع است. چرا؟ چون دلیل اعتبار یعنی همون دلیلی که دلالت دارد بر شرطیت شیئی. اون دلیلی که دلالت دارد بر شرطیت شیئی در باب بیع در اینجا می‌فرماید باز معقول نیست که بیع عرفی موضوع باشد. در اینجا باید موضوع بیع شرعی باشد. چون اعتبار شیء در شیء معقول نیست که موکول به نظر دیگری بشود. دلیل اعتبار شرط، این دلیل اعتبار شرط به منزله حکم است. موضوع این حکم باید به نظر خود اون حاکم محقق باشد نه به نظر غیر. پس بنابراین علی هذا دلیل اعتبار شرط، موضوع دلیل اعتبار شرط عبارت است از بیع شرعی، ولی موضوع دلیل امضا عبارت است از بیع عرفی. این بیانی است که ایشان در اینجا دارند. خب لذا تعبیرشون این است که بیعی که بیع به حمل شایع است، یعنی بیعی که وجود او مصافق است با نفوذ او، چنین بیعی منوط است به کذا و کذا به تعبیر ایشان. این بیع به حمل شایع نیست الا بیع شرعی، نه هر چیزی که قصد طرفین ملک باشد. این امر اولیست که بیان فرموده. حالا در اینجا چیزی به ذهن شما میرسد یا خیر؟ باید یک تأملی در اینجا داشته باشین ببینیم آیا همین جوره که میفرماید یا اینکه نه در اینجا میشود حرفی زد. تأمل این رو واگذار به شما میکنیم برای جلسه بعد ان شاء الله تا مقدمات شما عرض کنیم. صلی الله علیه و آله.